بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجرة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. در ادامه مباحثه دیشب، امام رضا علیه السلام چهار چیز رو از ذات اقدس اله سلب میکنه. یکی وحدت عددی، میفرماید که والله جل جلاله واحدون لا واحدون غیره. ما میگیم خدا واحده، اما اینجوری نیست که غیر از خدا باز واحدی باشه. معناش اینه که وحدت عددی نداره. مثلا شما میگید که یک، این میشه وحدت. دوباره میگید دو، وقتی یک در مقابل دو، دو هم میشه وحدت عددی یک، یعنی از دو تا یک تشکیل شد، چون هر عددی از اعداد از یک تشکیل میشه. لذا کسی فکر نکنه که ذات اقدس اله یکیه، بعد دومی هم داریم، سومی هم داریم، چهارمی هم داریم. اینجوری نیست. این یک مطلب. مطلب دومی که فرمود لاختلاف فی، در ذات اقدس اله اختلافی نیست. خب اختلاف در کجاست؟ اختلاف همیشه در جایی است که قابل تقسیم باشه. چیزی که قابل اختلافه همیشه بدونید که متکثره، تقسیم میشه، تکثر برمیداره. مثلا حساب بکنید عبا و قبا، عمامه، پیراهن، انگشتر، همه قابل اختلافن. چون قابل اختلافن تکثر برمیدارن. یا یه پارچه، مثلا تو پارچه میگیم که چند تا عبا میده، چند تا مثلا چادری میده. ببینید کلن هر چیزی که قابل تقسیمه باید بگیم اختلاف برمیداره. اختلاف اینجوریست، وقتی میگه خدا اختلاف نداره، در خدا اختلاف نیست، منظورش اینه که ایشون قابل تقسیم نیست. یه قسمتش مثلا بگیم که روح القدسه، یه قسمتش بگیم مثلا پسرشه، یه قسمتش بگیم دخترشه، سو قابل انقسام نیست. مگه خدا تقسیم برمیداده؟ اشتباه مسیحیت همین بود که قائل به تثلیث شدن، در واقع قائل به اختلاف شدن. این رد بر مسیحیته. بعد فرمودن که ولا تفاوته، در خدا تفاوت هم نیست. الان بین زن و مرد تفاوته، ولی در باره خدا که تفاوت نیست. دوستان عزیز من، فرق بین تفاوت و اختلاف چیه؟ همیشه بدانید تفاوت در ذاته، در هویته، اختلاف در صفاته. ذات خدا تجزیه بردار نیست، صفات خدا هم تقسیم بردار نیست. مثلا الان ذات ما تقسیم برداره، یک قسمش حیوانه، یک قسمش انسان، ولی ذات خدا تقسیم بردار نیست، صفاتش هم تقسیم بردار نیست. شما اگر هزار تا اسم اسما و صفات رو در شب احیای ماه رمضان فریاد میزنید، همش برمیگرده به یکی، تمام اینها یکیه. این به این معنا نیست که خدا رو تقسیم کردی به اقسام هزارگانه، او قابل انقسام نیست. لذا فرمودن که لا اختلاف ولا تفاوت، نه در خدای تبارک و تعالی به حسب صفات تکثر تقسیم، نه به حسب ذات تجزیه هست، میشه بگیم بخش بخش بکنیم، غیر قابل بخشه، به هیچ وجه قابل بخش نیست. بعد فرمود که ولا زیاده ولا نقیصه، این به حسب کمالات هم کم و زیاد نداره. الان ما مثلا هرچی هم به کمال برسیم، بگیم مثلا علامه، یه مدتی که درس نخونیم فراموش میکنیم، کم میشه از ما، باید مرتب ممارست کنیم. یا یه کسی که حافظ قرآنه، اگر اینو تثبیت نکنه کم کم میبینی از حفظ میفته. یا مثلا یکی از کمالات خدای تبارک و تعالی اینه که خزائن داره، تو هر خزائن خودش هر مقدار ببخشه، هر مقدار بده به جامعه، هیچی ازش کم نمیشه. شما همه هر چی تو خزائن خدا بریزید و هیچی زیاد نمیشه. لذا سه تا جمله شد: اختلاف به حسب صفاته، تفاوت به حسب ذاته، کم و زیادی به حسب کمالاته. به حسب کمالات هم کم و زیادی نداره، هر کمالی رو در خدا دست بگذاری کم و زیادی نداره. شما چرا؟ شما یه مدت نماز شب نخونید از اون کمال میفتید، یه مدت تهذیب نفس نداشته باشید از اون کمال میفتید، اما برای خدا که نمیشه این حرفو زد. بگیم یه مدتی نداشته باشن مثلا فرض کم و زیاد میشه، نه. لذا ذات اقدس اله را باید حساب بکنید، او وحدت حقیقیه حقه هست، یعنی مولا درزش نمیره، نمیشه اصلا او را به تکثر فرض کرد، یک ذره درش تکثر نیست. بعد فرمودن که در مقابل فعمل انسان المخلوق المصنوع فمن اجزاء المختلفه و جواهر شتا غیر انه بالاجتماع شیء واحد. فرمود انسان هم مخلوق هم مصنوعه. چرا دو تا واژه آورد، دو تا قید آورد؟ هم مخلوق هم مصنوعه. انسان مخلوق به اعتبار ذات، مصنوع به اعتبار ماده و صورت. ذات من و شما ناطق و حیوانه، ما مخلوقیم، هم نطق ما و هم حیوانیت ما. ماده و صورت ما هم مخلوقه، جسم ما مخلوقه، کیفیت زاد و ولد ما مصنوعه، اینا هم ساخته شده است، اینا مصنوع ساخته شده است. لذا انقدر حکیمانه حرف زد، فرمود فعمل انسان المخلوق المصنوع، دو تا قید میاده، مخلوق به اعتبار ماهیات اجزاء یا همون ذاتیات، مصنوع به اعتبار ماده و صورت. متعلق مصنوع میشه ماده به صورت، چون صنایع دارای ماده به صورت هم. بنده خدایی که داره دیوار میسازه باید آجر داشته باشه، گچ داشته باشه، این ماده به صورت باید داشته باشه. به اعتبار ماده به صورت هم شما میشی مصنوع، ساخته شده اید، خود به خود به وجود نیاوردید. به اعتبار اون اجزای ذاتی شما که ناطقید و حیوانید، ناطقید که درک میکنید، حیوانید که راه میرید، غذا میخورید، میخوابید، به این اعتبار هم شما مخلوقید. پس این انسان مخلوق مصنوع، مخلوق از نظر اجزای ذات، مصنوع از نظر ماده و صورت، این انسان مصنوع مخلوق، امام رضا علیه السلام میفرماید این انسان اجزای مختلف دارد، جواهر مختلف دارد. جواهر مختلف دارد یعنی چه؟ یعنی دارای اجسام مختلف است، یه جسم نیست، هم جسم خشک داره هم جسم مرطوب، هم مرکب از جسم خشک و مرطوبه، بعضی از قسمتاش جسم خشکه بعضیش مرطوبه، بعضیش مرکب از جسم خشک و مرطوبه. جواهرش حتا، جواهرش حتا همینه، یعنی از جواهر مختلف، همش از خشک نیست. اگر از مثلا مفصلهای شما همش خشک بود نمیتونستی دلا بشین، مثل ستون باید میستادی، نمیتونستی بشینی، مثل ستون باید میستادی. اگر همش مرطوب بود اصلا نمیتونستی راه بری، تلو تلو میخوردی، میافتادی به زمین. لذا بعضی از قسمت ها رو کاملا خشک کرد، مثل جمجمه، مثل استخون. بعضی از قسمت ها رو کاملا مرطوب کرد، مثل گوشت. بعضی از قسمت ها رو مرکب از مرطوب و خدمت خشک کرد، مثل مفصل ها یا عروق عصبی یا عروق ها، اینا رو مثلا مخلوط از اینها کرد. فرمود ببینید، اما با همه اینا بالاجتماع شیء واحد، وقتی انسان تمام این اجزاش باش جمع شد، همه این اشیاش باش جمع شد، همه این جواهر که باش جمع شد، یکی میشه، میشه یکی کاملا در مقابل خدا. هیچ کدوم از اینا رو خدا نداده. موی سر شما خشک مرطوب نیست. خب این موی که خشکه یا ناخن مرطوب نیست، خشک. ولی همینی که خشکه ببین چقدر مختلفه، همینی که خشکه رشدش از آبه. چجوری میشه که یک جامد، یک خشک قوه انباتیش از آب باشه؟ فکر کنی در خدا، باز میگین من در خدا شک دارم؟ دانشجوی عزیز تحصیل کرده دبیرستانی ها، باز این خدا شک داریم؟ کی اینجوری انسان رو خلق کرد؟ چه کسی انسان رو اینجوری آفرید؟ آفریدگار به این قشنگی که صحنه سازی کنه لحظه به لحظه عمر بشر رو، زندگی بشر رو، تمام حیات. حالا فخشی، حالا ما مثال به انسان میزنیم، مثال های دیگه هم هست، عواد دیگه انسان ها وجود داده. خیلی این توحید صدور کامله، عباراتی رو که جمع کرده بسیار فنیه و همه جا هم به درد انسان میخوره. حتی جایی هایی که جوانایی که قاطی کردن، دانشجویانی که قاطی کردن، اصلا به درد آدم میخوره اونجا. ولذا باید همه طلبه ها ای مرتب اینو بگذرونن تو ذهنشون، بعد وقتی تو ذهنشون بذارن با مثالایی که امامان میزنن، امامان مثالاشون همیشه دقیقه، غیر قابل خدشه هست، اصلا شبه بردار نیست با این صورت. چند تا واژه آورد، واژه ها چقدر جالبه. لا واحدون غیرو، فکر کردیم روی این لا واحدون غیرو چقدر زیباست. الان این واحده، اما این واحد واحد عددیه، چون این هم داره غیرو، این هم داره، این واحده، اینم واحده، این داره. اما خدا چی؟ خدا واحده اما این نداره. خدا واحده ولی این نداره. خدا واحده من نداره. خدا واحده درخت نداره. اما درخت واحده، سنگم واحده. سنگ واحده، آجرم داریم واحد. ببین همینجوری ببینی واحد اضافه میشه. چقدر زیبا غیرو با یک کلمه غیرو. بعد فرمود اختلافی نیست. یعنی اصلا از نظر صفات قابل تکثر نیست. میلیون ها صفات به خدا نسبت بدی، خدا عوض نمیشه. عجش تغییر پیدا نمیکنه. بعد آمد تو این قسمت بعدی تو ذاتش گفت، تفاوتی هم در ذاتش نیست. اینجوری نیست که ذاتش مرکب باشه از اجزای ذاتی مثل ماهیت و وجود، ماده و صورت، نه. تازه زیاده و نقیصه هم نداره، هرچی بهش بدی اضافه نمیشه، هرچی ازش بگیری کم نمیشه، از چش شکول نمیخوده. نکاتی که اینجا اومده یه نکات ورزیده هست، خیلی ورزیده هست، اصلا لذت میبرن. حالا این انسان حساب بکنید، این انسان رو با توحید خودش دعوت کرد به کجا؟ دعوت کرد به جایی که همه رو در اختیارش گذاشت. ما در زمان پیغمبر دو تا قبیله داریم که همیشه درگیر بودن، یکی قبیله اوس بود، یکی قبیله خزرج. همیشه با هم دعوا داشتن، جنگ داشتن. پیغمبر چه زحمت هایی کشید که تونست خون ریزی های بین این دوتا رو بگیره. از میان قبیله اوس یه آقای مرید پیغمبر شد و با پیغمبر کار کرد و به درجات عالی رسید، به نام سعد ابن معاص. سعد ابن معاص که به رحمت خدا میره فوت میکنه، چون سعد ابن معاص در یکی از این در جنگ خندق، ایشون در جنگ احزاب زخمی میشه، با همون زخم مدتی زنده میمونه و جانباز میشه و بعد با همون زخم شهید میشه. به پیغمبر خبر دادن که سعد ابن معاص رفت. حضرت فرمود اهتز العرش لموت سعد ابن معاص، گفت عرش خدا به خاطر مرگ سعد ابن معاص لرزید. اهتز العرش. خب خزرجی و بعدشون اومد، گفت از طایفه اوس اینقدر قوی شده طرف که پیغمبر میگه عرش لرزید. چون بعدشون اومد شروع کردن به شبهه انداختن، گفتن عرش یعنی تخت. عجب، خدا تخت داره؟ پس بنابراین ما باید قائل بشیم که خدا تخت داره. پیغمبر فرمود چه حرفایی میزنن؟ عرش یعنی فرمان روایی، یعنی مقام تدبیر. این که گفتم مقام تدبیر لرزید، مقام فرمان روایی لرزید، یعنی این مخلوق بسی بزرگه. مثلا اگر فرد در جامعه بگن که واقعا خدمت قلم لرزید، یعنی عجب انشایی نوشت، عجب شعری گفت. من که دارم میگم آجون من عرش لرزید، میخوام بگم که ببین تو همین خلقت سعد ابن معاص چقدر عظیم شد، چقدر ببین از تدبیر خدا به جایی رسید. تو قبیله خزرج جابر ابن عبدالله انصاری بود. جابر ابن عبدالله انصاری از قبیله خزرجه. اینا رو جمع کرد، گفت بشینید براتون شهر بدم. این که فرمود اهتز العرش به معنای تخت نیست. شما میتونید مخلوق بزرگ خدا بشید. دست از خونریزی بردارید، دست از قتل بردارید، شما میدید بزرگ، مخلوق بزرگ خدا شما هم میشید. این صفای باطنی جابر ببین چه قشنگه. صفای باطنی جابر کجا بر طرف رو؟ اینجوری آدم توی حوزه علمی قم زندگی کنن و یک ذره حسادت به همدیگه نکنن، اینج صفای باطنی و صاف. خب واقعا میشه احتزل عرش، واقعا عرش میلرزه به این صورت صفات باطنی خدا پیدا کردن. خیلی عجیبه. ذوب در توحید بشید همین. مرحوم شیخ مفید یه روایتی نقل میکنه، میفرماید که ما محضر امام سجاد علیه السلام بعض روایات رو نقل میکنه، اسمشون میبره، نشسته بودیم دیدیم که یه آهو آمده ایزناله کرد جلو امام. امام فرمود که میدونی ایشون چرا ایزناله میکنه؟ برید این دنبال فلان این صیاد، این دیروز بچهش رو صید کرد. میگه که بچه‌م از دیروز تا حالا شیر نخورد، اگه بهش بدید که من شیر بهش بدم ببره. گفت الان ایشون اینو میگه؟ گفت بله. مرحوم شیخ مفید در عمالی داره، میرن اون صیاد میگن که امام سجاد شما رو میخواد، شما مگه صید کردید؟ بله صید کردم، یه بچه یه آهو صید کردم. گفت اون بچه آهو رو بیار. بچه رو آهو رو آورد و گفت این مادرشه، بده بهش شیر بده. این مادر بچهشه که دیده بود، این دستاشو میزد رو زمین، چنان ناله میزد از ذوق، از دلتنگی دستاشو میزد زمین ناله میزد. بعد امام فرمود ببین این غریزه درونی این مادر چیکار داره میکنه. این بچه رو داد به ایشون، بچه رو داد به ایشون، شیر داد و خورد و خدمت بچه و حالا بعده داد که بچه رو ببره دیگه. این مادر هی نگاه به امام سجاد میکنه، هی نگاه به بچهش میکنه، اشک میریزه. امام میفرماید که صیاد میدونی چرا نگاه میکنه اشک میریزه؟ گفت چیه؟ گفت نگرانه که بچه رو ازش بگیری. صیاد برگشت گفت به حق سجاد بچه رو ازش نمیگیرم، ببره. این که داشت برمیگشت این بچه رو همراهش بود، سر می آورد بالا تشکر میکرد. امام سجاد فرمود داره بر من دعا میکنه، دعا میکنه که بچهش رو بهش برگردوندم. دیگه تا اینجا روایت دیگه نداره، بیش از این دیگه روایت نداره. ولی من تو اعمالی همینقدر دیدم، حالا بعد تو روایت‌های دیگه ندیدم اون چقدر که بخوام اضافه کنم. حد روایت همینقدره، ولی سیر ذهنی هر خواننده میره به سمت علی اصغر، خود به خود میره. یعنی اگر امامم بعد گریه میکرد حق داشت، واقعا حق داشت. لذا مثل مجالس المؤمنین یا کسی هم نوشتن، من نمیگم دروغ نوشتن، نه نگی دروغه، آدم بالاخره داغ دیده است، داغ دیده این آثاره که ببینه سیرش میره، ذهنش میره. در یه جا که در قضیه صیاد رفت ذهنش، فرمود مگر مادر علی اصغر رباب از این آهو کمتره؟ در یه جای دیگه بله، در یه جای دیگه داره، اما این روایت نداره ها، اینو نمیتونم به اینجا نسبت بدم، ولی یه جریان دیگه داره. در روایت دارد که امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که اون شب عاشورا اصغر نمیخوابید از تشنگی. آخر حضرت زینب فرمود که بریم باباش صدا بزنیم شاید خوابش کنه. امام حسین آمد اینا بغل که کرده بود بمیرم، این زبونشو می آورد بیرون به لباش می زد، می گفت بابا تشنم، به من آب بده بابا. میگن همین خاطره تو ذهنش موند که فردا آمد گفت بچه‌مو بدید من ببرم سیرابش کنم. گفت اگر به زعم شما مردم من آب میخوام خودتون ببرید این بچه رو آب بدید. این یه تلزا ارتشا میدونی یعنی چی؟ که یعنی این بچه هم مثل ماهی داره بال میزنه از تشنگی. ببرید آب بدید. بسم الله الرحمن الرحیم.